بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، عجل فرج
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به علل و اسباب بیماری است. چرا انسان بیمار می شود؟ اسباب و علل زیادی ذکر شد. آخرین سبب و شاید مهمترین سبب بحث مکروهات است. این مناهی شرعی است. مکروهات نواهی شرعی است، ولی به اون میگن نواهی تنزیهی است. شارع نهی میکند و از طرف دیگر اجازه ارتکاب اینها میدهد. نهی و اجازه این دوتا باید جمع بشه. ترخیص، نهی و ترخیص، هم نهی میکنه هم اجازه انجام دادن این افعال را میده. این میشه نهی تنزیهی است در مقابل نهی تحریمی. نهی تحریمی، نهی بدون ترخیص، بدون اجازه انجام دادن عمل. اون بحث گناهان بود. علت سوم از علل و اسباب بیماری گناه بود. اون نهی های تحریمی بود، ولی امروز راجع به نهی تنزیهی. شارع نهی میکنه، در عین حال هم اجازه میده. مکلفین این را اتیان کنن، انجام بدن، اجازه میده. عقیده بنده راجع به مکروهات و نواهی تنزیهی بیشتر اونها یا حتی کل اونها، علت نهی ضرر است. چون سبب ضرر، به خاطر ضرر، به خاطر آسیب، آسیبی که به افراد میزنه این عمل، این کار، به خاطر ضررش یا به خاطر آسیبی است که به اجتماع، این کار آسیبی که به اجتماع میزند، مهم این است که علت اصلیش و ملاکش ضرر دنیوی است. محرمات ملاکش شاید ضرر دنیوی نباشد، البته ضرر دنیوی هست، ولی مهم در این جهت نیست، ولی در مکروهات متمحض در این جهت است. علت نهی ضرر دنیوی است و نوعا به این سبک میاد، این کار را نکنید چون سبب فلان بیماری است، این کار را نکنید چون این سبب فلان ضرر است، فلان آسیب است، به این نحو میاد. یا به شکل دیگر میاد، 5 چیز سبب فراموشی می شود، 10 چیز سبب فراموشی می شود، به این لسان، به این سبک. یا نهی میکنه، فرماید این کار را نکنید، مناهی پیامبر، این کار را نکنید چون این سبب فلان شه می شود، سبب فلان ضرر می شود، سبب فلان بیماری می شود. یا این که می فرماید این شه سبب فراموشی می شود، سبب فلان آسیب می شود. دیگه نهی در کار نیست، صرفاً بیان ضرر مضر بودنش، صرفاً بیان علت ضرر بودنش، صرفاً بیان علت آسیب رسوندنش، به این شکل هست. و این بحث عرض عریضی دارد، بحث واسعی هست، شامل کل ابواب فقه و بیشتر تخصصات پزشکی و تخصصات طبی. اختصاص به یک تخصص به یک باب ندارد، این عرض عریضی دارد، بحث وسیعی دارد، جای کار دارد، خیلی کار نشده است. حتی بنده در این کتاب خیلی کامل و تام کاری انجام ندادم، میشه در این زمینه خیلی کار کرد، راجع به مناهی، نواهی تنزیهیه، مکروهاتی که در شرع، این مکروهات جای کار است. بنده سعی کردم اونهایی که علت ذکر میکنه بیارم، میگه این کار را نکنید چون فلان آسیب میزنه، چون فلان ضرر دارد، اینها را آوردم. ولی بروی کل مکروهات هم میشه کار کرد، شارع بیهوده نهی تنزیهی نکرده، هر نهی بالاخره معناش این ضرر دارد، میشود این ضررش را یه روزی به دست آورد و پیشرفت علم ضرر این کاری که شارع نهی کرده میشه یه روزی به دست آورد، میشه این را دانست و پیشرفت علم به روش های دیگر. البته بنده در این کتاب بر طبق تخصصات طبی اینا به ترتیب ذکر کردم و به ترتیب حروف هجائی الف بائی، به ترتیب حروف الف بائی، شروعش با بیماری دندان اسنان این تخصص، تا ختمش هم به بیماری های نساء، زنان، نساء، نون، حرف نون با الف شروع میشه و با نون ختم میشه. اولین بحثی که متعرضش میشیم، اولین تخصص پزشکی ما متعرضش میشیم، بحث دندان هاست، چون در عربی اسنان هست، حرف الف هست، بحث دندان هاست. یه تعریفی داریم راجع به دندان ها در کتاب مصباح الشریعی که منسوب به امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، این کتاب منسوب به امام صادق مطالب پزشکی جالبی دارد. از جمله مطالبش این است که یه صحبتی راجع به دندان هاست که فرماید این دندان هاست یک گوهرهای زیباییست، گوهرهای زیباییست، نظم داده شده در دهان انسان، گوهرهای سفید و زیبا. ولی انسان زمانی که قضا می خورد اینها آلوده می شود، از اون حالت، از اون گوهر و از اون حالت گوهری و زیبایی خارج می شود، آلوده می شود. حالا لای این دندان ها قضا جمع می شود، روی این دندان ها آلودگی جمع می شود. و می فرماید که مؤمنی است که با فطنت، با تدبر و عقل و درک، زمانی که با مسواک، با این چوب لطیف دندانها را تمیز می کند برمی گرده به حالت قبلی خودش، به اون گوهرش، به اون زیباییش و سفیدیش برمی گرده. اینجوری تعریفی هست در کتاب مصباح الشریعه امام منسوب به امام صادق صلوات الله و سلام علیه. علی حال این گوهر است که نظم در این گوهرهایی است که در دهان انسان نظم داده شده است. خیلی یعنی چیزهای مال خیلی مثلا چیزهای باید فراهم بشه یا جمع بشه تا اینها آلوده بشه، یعنی صرفا با خوردن غذا اینها آلوده میشه، دیگرگون میشه، بوی دهان را بدبو میکند، بالاخره سبب تغییر و تحول در دهان می شود و چیزهای دیگری نیازی نیست، صرفا خوردن غذا سبب آلودگی این دندان هاست و باید اینها را تمیز کرد به وسیله مسواک زدن، به وسیله خلال، به وسیله مزمزه، شستن دهان، استفاده از شوینده ها مانند سود و امثال این هاست. اینها را باید تمیز کرد، تمیز نگه داشت. این تغییری که حاصل شده بر اثر خوردن غذا، این تغییر برطرف بشه و از بین برود. البته معناش این نیست که اسباب و علایی که سبب فساد دندان و تغییر دندان می شود نیست، نه، اسباب دیگری هم هست، ولی اصل تغییرش و اصل فسادش صرفا با خوردن غذا محقق میشه. عوامل دیگری هم وجود دارد. در روایات ما از چیزهایی نهی شده و به چیزهایی امر شده تا این دندانات خراب نشود و فاسد نشود. حالا یعنی شرع در این زمینه مبالغه کرده، میفرماید که پیامبر میفرماید مازال جبرئیل یوصینی به سواک حتی خفت علی سنی، همواره جبرئیل من سفارش میکرد به مسواک زدن تا جایی که روی دندان هم ترسیدم از بین بره. انقدر سفارش میکرد و انقدر من مسواک میزدم تا جایی که ترسیدم دندان هم تلف بشه. البته علی حالین حالا اموری عرض کردم نهی شده یا سفارش شده که اینا را باید انجام بدیم یا انجام ندیم تا دندانها فاسد و خراب نشود. اولین چیزی است که بله نهی شده این است که ما انسان مسواک نزند روزی دو مرتبه، یعنی یه مرتبه اگر مسواک بزند در روز ممکنه دندانها فاسد بشه، دو مرتبه، حداقل دو مرتبه. ترک کردن مسواک زدن دو مرتبه در روز این سبب فساد دندان می شود. حداقل دو مرتبه. اگر یه مرتبه یا اصلا کلن انسان مسواک نزند ممکنه دندان ها فاسد بشود. یه روایت مفصلی داریم که نشون میده که شرع چقدر راجع به مسواک زدن تأکید دارد. البته بحث مسواک زدن در جلد چهار کتاب بهداشت اونجا مفصلان خواهد آمد. اینجا فقط این یه روایت را میخونیم. روایتش هم از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمایید که من استاک کل یوم مرتن، کسیست که هر روز یک مرتبه مسواک میزند رضی الله عنه، خداوند از او راضی می شود و له الجنه و برای او بهشت است. این کار خیلی مهمه. کسی که روزی یه مرتبه مسواک می زند خداوند از او راضی می شود و مستحق بهشت می شود. اینقدر. و من استاکه، ببینید این جمله شرطیه، و من استاکه کل یوم مرتین، کسی که در روز دو مرتبه مسواک میزند فقد ادام سنت الانبیاء علیهم السلام، کسی که در روز دو مرتبه مسواک میزند این سنت انبیا را ادامه داده است و به سنت انبیا عمل کرده است. و کتب الله له بكل صلات يصليها ثواب ما اترکاتن، خداوند برای او برای هر نمازی که میخواند ثواب 100 رکعت مینویسد. یعنی 2 رکعتی که میخواند این حساب میشه 50 تا نماز، 100 تا رکعت حساب میشه. و استغنا عن الفقر، از فقر هم مستغنی میشود، فقیر نمیشود. و تطیب نکهته، نکهتش بوی دهانش خوشبو میشود. و یزید فی حفظه، حافظش قوی تر میشود. و یشتد له فهمه، فهمش و درکش شدید تر میشود. و یمرع طعامه، طعامش و غذایش به مرتبه ای میرسد که بدن بتونه از او استفاده کند. و تذهب اوجاع و اضراسه، درد دندانهاش از بین میرود. و یدفع عنه السقم، سقم و بیماری از او دفع میشود. و تصافحه الملائکه، ملائکه با او مصافحه میکند. لما یرون علیه من النور، چهرش نورانی می شود. به خاطر این نور ملائکه میان و با او مصافحه می کنند. و تشیعه الملائکه، ملائکه همراه او می روند. عند خروجه من البیت، زمانی که از منزل خارج می شود ملائکه او را همراهی می کنند. و تستغفر له حملة العرش، حاملان عرش اینا برای او استغفار میکنند. و الکروبیون، ملائکه برای او استغفار میکنند. ببین دو بار مسواک زدن در روز این همه خصوصیت دارد، این همه ثواب دارد. اونی که برای ما مهمه اینه، میفرماید کسی، من این جمله شرطیه، کسی است که اگر در روز دو مرتبه مسواک میزند بیماری های دندان از او دفع میشه، دندانهاش فاسد نمیشه، دندانهاش خراب نمیشود. و یدفع عنه السوق، لاقل بیماری خود دندان دفع میشود. پس اگر دو مرتبه مسواک میزند بیماری ها دفع میشه، درد دندان دفع میشه. ولی اگر یه مرتبه مسواک بزند، مفهوم این روایت اگر دو مرتبه مسواک نزند، یعنی یه مرتبه یا اصلا مسواک نزند، بیماری های دندان دفع نمی شود، درد دندان دفع نمی شود. پس دو مرتبه، اگر کسی دو مرتبه مسواک نزند در روز، این سبب میشه که انسان مبتلا به دندان درد می شود. این روایت تموم شد، این سبب اول و مکروه اول تمام شد. مکروه دوم ترک و تخلل، خلال نکردن بعد از غذا خوردن، عدم استفاده از خلال. کسی است که از خلال استفاده نمی کند، این سبب بیماری دندان هاست. و این مسئله خلال زیاد تأکید شده، روایات متعددی داریم، بحثش هم مفصلا خواهد آمد. اینجا هم یه روایت یا دو روایت نقل میکنیم. روایت اولی است که از پیامبر میفرماید تخللوا علی اثر الطعام، خلال کنید بعد از غذا خوردن. هم امر به خلال میکند، هم زمانش رو بیان میکند، زمانش بعد از غذا خوردن. بعد عقب انداخت تخللوا علی اثر الطعام فإنه مصحة للفم، فإنه یعنی تعلیل. چرا باید خلال کرد؟ به چه علت؟ علتش این است که این سبب سلامتی دهان و نواجد و دندان، سبب سلامتی دهان و دندان می شود. و یجلب الرزق علی العبد، روزی انسان را زیاد می کند، روزی انسان را جلب می کند بر بنده. خب از این روایت استفاده میشه خلال کردن علت سلامتی دندان است و دهان. اگر علت منتفی میشه معلولم منتفی میشه، اگر خلال نکنید معلولم منت سلامتی دندانم منتفی میشه، اگر علت منتفی شد معلول هم منتفی میشه. خلال کردن علت سلامتی دندان است، خلال نکردن یعنی علت اگر منتفی شد سلامتی هم منتفی میشه، دندان ها دیگه سالم نخواهد بود، سالم نخواهد ماند. این علت دوم و سبب دوم. سبب سوم خوردن شیرینی بدون تدبیر، بدون دفع ضرر اوست. در اصل خوردن شیرینیجات خودش سبب فساد دندان هاست، باید تدبیری کرد، باید کارایی کرد تا اینکه این آسیب را نزند. شیرینی دندان را خراب میکند. تدبیرش چیز؟ تدبیرش این است که میفرماید زمانی که میخواهید چیزی شیرین و غذای شیرین بخورید، اول یه تکه نان بخورید. علتش این است که این نان این لای دندان ها را پر میکند، اجازه نمیدهد شیرینی به لای دندان ها و ریشه دندان ها برسد، جلو اون میگیرد. روایتی داریم فرمد در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و من اراد ان لا تفسد اسنانه، کسی که میخواهد دندانهاش فاسد نشود، فلا یاکل حلوا، شیرینی نخورد، شیرین نخورد، حلوا نخورد، الا بعد کسرت خبزن، مگر اینکه بعد از آنی که یه تکنان بخورد. اول باید یه تکنان بخورد بعد حلوا بخورد. علتش این عرض کردم، این نانی که انسان میخوره در فضای بین دندان ها را پر میکنه و اجازه نمیده این شیرینی به ریشه دندان و لای دندان ها برسد. این سومین علت و سبب. چهارمین علت و چهارمین مکروه، بستن دهان در موقع خواب. کسی که موقع خواب دهانش را میبندد، این سبب فاسد شدن دندان است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید مر اخی عیسی علیه السلام، برادرم حضرت عیسی به یک شهری مرور کرد، به مدینه، و اذا اهلها اسنانهم منتفره، اهل اون شهر دندانهاشون متفرق شده، از هم جدا شده، نظم خودش را از دست داده، و وجوههم منتفخه، صورتهاشون ورم کرده، باد کرده، فشکل الیه، به سوی حضرت عیسی شکایت کردم. حضرت عیسی فرمود انتم اذا نمتم تطبقون افواهکم، شما عادتتون اینه زمانی که میخوابید دهانهاتون را میبندید، لبهاتون را میبندید، فتغلی ریح فساف صدور، ریح و باد در سینه ها غلیان پیدا میکند، حتی تبلغ الفم، تا جایی که به دهان، به فضای دهان میرسد، فلا یکون لها مخرج، دهانم بسته است، راه خروج ندارد، فترد الى اصول الاسنان، برمیگرده به ریشه دندان هاست، فیفسد الوجه، صورت فاسد میشود، فاذا نمتم فافتحوا شفاهکم، زمانی که میخوابید لبهاتون را باز کنید، و سیروه لکم خلقا، این عادت خود قرار دهید، عادت خود را قرار دهید، اینجور عادت خودتون عادت دهید که زمانی که میخوابید سعی کنید لبها را باز کنید، دهانها را باز کنید، ففعلوا فذهب ذلك عنهم، این کار را هم انجام دادند و این مشکل برطرف شد. پس بستن دهان، بستن لبها موقع خواب، این سبب فساد دندان میشود، سبب خرابی دندان می شود، این کار کار مکروهی است، کاری است که ضرر دارد به انسان و دندانها آسیب میزند. این چهارمین مکروه بود. پنجمین مکروه هم زیاد مسواک زدن است. خود مسواک زدن خوبه ولی زیادش خوب نیست. اگر کسی خیلی مسواک میزند، مینای دهان از دندان از بین میرود و دندان به زودی خراب میشود. محافظ دندان از بین میرود و دندان خراب میشود. فرمود که روایتی از پیامبر میفرماید اوصانی جبرائیل بالسواک، جبرائیل به من سفارش کرد مسواک زدن را، به من به مسواک زدن سفارش کرد. حتی خفت علی اسنانی، تا جایی که روی دندانم ترسیدم از بین برود. در یه روایت دیگر مازال جبرائیل، همواره جبرائیل به من سفارش میکرد مسواک زدن را، حتی خفت علی اسنانی، تا جایی که روی دندانم ترسیدم. حالا علت ترس در روایت بعدی پیامبر بیان میکند، میفرماید ما زال جبرائیل یوصینی به سواک، همواره جبرائیل منو به سواک زدن سفارش میکرد. حتی خشیتو ان ادرد او احفا، تا جایی که ترسیدم این است که ان ادرد مبتلا به درد دندان شدم، او احفا یعنی دندان هم از بین برود، دندان هم بیفته و از بین برود. در رساله ذهبیه این مسئله را بیان می کند به شکل واضح تریس. می فرماید این اجود مستکتبهی لیف العراق، بهترین مسواک لیف عراق است. همین چوب عراق اگر لیفش کن این بهترین مسواک است. فانه یجل الاسنان، دندان ها را جلا می دهد. و یطیب النکه، بوی دهان را خوب، دهان را خوشبو می کند. و یشد اللفه، لسه را تقویت می کند. و یسمنه ها، لسه را چاق می کند. تنها چیزی است که لسه را چاق می کند و سبب رشد لسه و نمو لسه همه مسواک عراق، چیزی دیگری وجود ندارد. هیچ داروی دیگری وجود ندارد که سبب بشه لسه رشد کنه، نمو داشته باشه، چاق بشه. این فرماد یسمن و هورا چاق میکنه، سبب رشد لسه میشود. و هو نافع من الحفر، برای جرم دندان هم مفیده، درمان جرم دندان، نیاز به جرمگیری نیست. همین مسواک چوب عراق مفید است و سبب برطرف شدن جرم است. فرماد همه این فواید مترتب میشه اداکان بعتدالین، اگر مسواک زدن در حد وسط باشه و در حد اعتدال باشه، متعادل باشه. و الاکثار من، زیاد مسواک زدن، یورق الاسنان، دندان ها را نازک میکند، لایه های بیرونی دندان را از بین میبرد. و یزعزعها، این دندان ها را تکان میدهد، اینها را لق میکند. و یضعف اصولها، ریشه هاش را سوس میکند. مسواک زدن خوبه ولی زیاد مسواک زدن خوب نیست. این رازی روایت استفاده میشه که زیاد مسواک زدن ضرر دارد. پیامبر میفرماید که انقدر مسواک زدم تا جایی که ترسیدم دندون هم بیفته یا از بین برود یا فاسد شود. زیاد مسواک زدن مینای دندان را از بین میبرد. حالا درمانش چی؟ باید کمتر مسواک زد. راه علاجش و راه پیشگیریش اینجور نیست که آدم کمتر مسواک بزنه، نه. راه علاجش این است که یه مدتی زیاد مسواک میزند یا مدتی ترک کنه. حالا یا کم مسواک میزنه یا اصلا مسواک نزنه. اجازه بده دندان خود را ترمیم کند، این لایه های فوقانی ترمیم بشه، دوباره پر بشه. در دلیل این مطلب این روایتی است که در فقه الرضا آمده از برادر تعمیل. این حدیثی است که از پیامبر وارد شده. می‌فرماید استاکو عرضن، عرضی مسواک بزنید. حالا در تفسیر اینا این مختلفه، در فقه رضا اینجوری تفسیر میکنه. امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید اکثر و دعو، زیاد مسواک بزنید و دعو یعنی رها کنید. یه مدتی یه چند روزی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی هم رها کنید و دعو. اکثر و دعو على ذکر الله و ذکر خدا و ذکر رسوله و آله علیهم السلام و ذکر خدا و ذکر پیامبر و ذکر اهل بیتش. ولا تغفلوا عنه، از مسواک غافل نشوید. حالا یک دو روز مثلا مسواک را رها کرد، این سبب نشه که اصلا مسواک نزنید، غافل نشوید از مسواک زدن. پس راهش این است که یه مدتی آدم زیاد مسواک بزنه، یک دو روزی هم اجازه بده دندان خود را ترمیم کند. البته این کلمه دعو به چی برمیگرده؟ اگر به مسواک، به مسواک زدن برمیگرده، معنای این جمله میشه که زیاد مسواک بزنید یه مدتی، بعد یه مدتی کلن مسواک را رها کنید. ولی احتمال دارد این کلمه دعو به اکثار برمیگرده، بفرمایید زیاد مسواک بزنید و دعو اکثار را رها کنید. زیاد مسواک زدن را رها کنید، نه خود مسواک زدن. یعنی یه مدتی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی هم کمتر مسواک بزنید. دو تا احتمال در این روایت وجود دارد. استاک و عرضن، عرضی مسواک بزنید، معناش اینه یه مدتی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی رها کنید. حالا یا مسواک زدن را رها کنید، یا زیاد مسواک زدن را رها کنید، اکثار را رها کنید. بله، اون بحثش مفصل انشاءالله خواهد آمد. زمانش زمان آقای نماز خوندن است.
یعنی چند
ثانیه
بزنید یا دو
سده بزنید؟ مقدارش به چه مقدار؟ خب حالا این روایت اولی که خوندیم بفرماید که استاک المؤمن الفتن، تغییر در دندان به وجود میاد، با مسواک زدن این تغییر برطرف میشه. اینقدر باید مسواک بزنید که این تغییر و این دیگرگونی که بر اثر خوردن قضا در دندان به وجود آمده از بین برود. این کسرت حالا هم شامل زمان مسواک زدن، هم شامل بیشتر مراد تعداد دفعات را، تعداد زیاد مسواک بزنید و رها کنید. عقلش هم همینه. الان مشکل مسواک های امروزی این است که سریع مینای دندان را از بین میبرن. و این است که روشش هم این روایت بیان میکنه، آدم به مدتی زیاد مسواک بزنه با همون لیف عراق، بهترش همون لیف عراق است، یه مدتی هم رها کند، یه دو روز هم رها کند، اجازه بده دندان خودش ترمیم کند. حتی این مسواک امروزی هم همین کار را باید کرد، چون اینا سریع مینای دندان را از بین میبرد، سریع لایه های محافظ دندان را از بین میبرد و سبب میشود که دندان نازک میشود. پس زیاد مسواک زدن هم خودش علت بیماری دندان است، علت نازک شدن دندان است، علت خراب شدن دندان است. علت ششم، مسواک زدن در حمام نه شده، مسواک زدن در حمام نه شده. هم بله میفرمایند که سبب وبای دندان هاست. وبا بیماری است که سریع انتشار است، زود منتشر میشه، زود فخش میشه، سرایت میکنه. بیماری که سرایت میکنه. میفرمایند که کسی است که در حمام مسواک میزند، این مبتلا به وبای دندان میشود. یعنی یه دندان که فاسد میشه زود به بقیه دندان ها سرایت میکنه. این وبای دندان ها، یه دندان ها همه با هم فاسد میشه. به این شکل دست جمعی، مثل وبا دست جمعی انسان ها مبتلا میشن. این راجع وبای دندان، یعنی دندان ها دست جمعی و فاسد میشن، مبتلا به بیماری دندان میشن. حمام هم اتاق گرم است. و مراد شاید در این روایت، در اینجا مراد همون حمام معروف است. روایتی است که از امام صادق صلوات الله وسلام عليك بفرمد وإياك والسواك في الحمام في دقاء ناهي ناهي فرمد الله صلى الله إياك برحزار باش والسواك في الحمام دار حمام مسواك نزل وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان إن سبب وباء دندان هاس سبب مشهد كير دندان ها مبتلا به وباء میشه دست جمعی فاسد میشه دست جمعی بیمار میشه و بله البته خود مسواک دندان در دستشویی هم نشده خواهیم کند شما به سبب بدبویی دهان هست امروزه ببینیم بیشتر مردم مسواک زدنشون در دستشویی هست خیلی اشتباه یا در حمام های هم دستشوی حمام یکی بکنن بعض موارد خب این دیگه نه شده این کار خوب نیست سبب آبای دندان هاست علت بعدی و سبب بعدی خوردن غذای گرم و بعد از اون غذای سرد و آب سرد خوردن سرد و گرم عقیده بنده بیشتر مشکلات امروزی دندان هاست همین نکته است سرد و گرم مردم رعایت نمی کنند یه غذای گرم خورده یه ور بداره یه لیوان دوغ یخ بخوره این دندان ها نابود میشه خوردن گرم و سرد خوب نیست باید فاصله داد یه با فاصله باید دندان و دهان به حرارت طبیعی خودش برگرده بعد از سرد استفاده کرد اگر غذای گرمی خورده باشد باید اجازه بده این گرمی برطرف بشه بعد حالا آب سرد یا غذای سرد مصرف کنید البته دو تا روایت داریم یکی در این باب بخونیم در این هفت علت بخونیم یکی در علت بعدی است روایتی است که از ابراهیم ابن بسطام فرماید ان اللصوص اخذوه دوسته او را بردند اخذوه دستگیر کردند و جعلوا فی فمه الفالوذج الحار پالوده گرم در دهان او ریختند حتی نضج دهانش پخته شد از گرمی این فالوذج ثم حشوه بالثلج بعد هم برف توی دهانش دهان او را پر کردن با برف فتساقطت اسنانه دندانهاش لق شده تا از جای خودش کنده شده و آب راس او فامره رضا علیه السلام باستعمال السواد امام رضا به او امر کرد که از السواد استفاده کند که این مشکل برطرف میشه حالا این یک چیز دلیل عملی بوده ولی روایت بعدی انشاءالله خواهیم کن در نکته بعدی در هشتم علت هشتم و سبب هشتم در مورد سبب هشتم میفرماید یکی از علت ها و سبب های بیماری دندان نوشیدن آب سرد بعد از خوردن شیرینی یا حلوا کسی که حلوا بخورد و بعدش آب سرد بخورد این سبب فاسد شدن دندان هاست روایتی داریم میفرماید که شرب الماء البارد نوشیدن آب سرد عقیب الشیء الحار بعد از غذا یا نوشیدنی گرم شرب الماء البارد نوشیدن آب سرد بعد از غذای گرم یا بعد از نوشیدنی گرم یا لیوان حالا فرض کن که یه استکان چای خورده بعدش هم یه لیوان آب سرد یا یه لیوان شربت این دندان ها را خراب میکنن بفرماید که شرب الماء البارد نوشیدن آب سرد عقیب الشیء الحار بعد از غذای نوشیدنی گرم او الحلاوه و بعد از شیرینی یذهب بالاسنان دندان ها را از بین میبرد خوردن آب سرد بعد از غذای گرم خوردن آب سرد بعد از خوردن حلوا اینها دندان ها را از بین میبرد دندان ها را نابود میکند این علت هشتم اللاتينهم واللاتينهم الجمع بين البيض والسمك. یکی از چیزهایی که شدیداً در روایات ما نهی شده خوردن همزمان ماهی با تخم مرغ. حالا امروز قضایی درست میکنه از ماهی و تخم مرغ، بلایه تخم مرغ و نمیدم آرد سوخاری روش، این خیلی بد است، سبب بیماری های سخت میشود. علایه حالا در روایات ما نهی شده، میفرماید جمع نکنید بین ماهی و تخم مرغ. در رساله ذهبی آمده وحذر، برحذر باش، ان تجمع بین البیض و السمک، برحذر باش این است که جمع کنی بین ماهی و تخم مرغ. بین البیض یعنی تخم مرغ و السمک ماهی، فی المعده، در معده، فی وقت واحد، در یک زمان، یعنی حتی در یک روز این کار را انجام ندید. مثلا این کسی زور ماهی بخوره، شب تخم مرغ بخوره، این کار را نه، صبح تخم مرغ بخوره، زور ماهی، احتمال جمع شدنش هست. جمع نکنید این دوتا را در معده. فانهما متا اجتماعا، چون این دوتا زمانی که جمع میشن فی جوف الانسان، در درون انسان، ولد علیه نقرس، این سبب بیماری نقرس هست، درد مفاصل، والقولنج، سبب قولنج می شود، والبواسیر، این کار سبب بواسیر می شود، و وجع الابراس، دندان درد، سبب دندان درد می شود. این یه چیزی حضرت نهفته است، چه مشخص نیست، حالا این چه علاقه، چه رابطه ای دارد، چه رابطه ای وجود دارد با بین خوردن ماهی و تخم مرغ از یک طرف و خراب شدن دندان از یک طرف. جمع کردن این دوتا در معده و جمع شدن این دوتا در معده چه رابطه ای دارد با خرابی دندان؟ امروز ما ایران نمی فهمیم، ولی این پیشرفت کنه می فهمیم انشاءالله. این مکروهاتی که بحث میکنیم به چیزهای اشاره میکنه که خیلی اینا ما نمیتونیم درک کنیم، بفهمیم یا به زودی درک کنیم و بفهمیم. این اموریست که پنهان و نهفته اشاره میکند. حالا چه ارتباطی داره؟ مثلا شاید فرض کنید که قولن، شاید میتونیم بفهمیم علتش، ارتباطشه، چون این قضا میره تروده مثلا و قولنج میشه، ولی حالا چه ارتباطی ما بین این کار و بین نقرس مثلا؟ این امروزه معلوم نیست. خیلی خوب، این بحث تموم شد. کلن بحث دندان ها و علت و اسباب خرابی دندان و فاسد شدن دندان و بیماری دندان از مکروهات تمام شد. بحث بعدی بدبویی دهان، بدبو شدن دهان. خب علل و اسبابی داره بدبویی دهان و اینا در روایات ما عللش و اسبابش، مقدار از عللش و اسبابش ذکر شده. این علل و اسباب گاهی از محرمات است، گاهی هم از مکروهات. از محرمات دو چیز ذکر شده، اول خون، خوردن خون، خوردن خون سبب بدبو شدن دهان است. روایتی داریم میفرماید و اما دم، البته در چند روایتی مسئله وارد شد، و اما دم راجع به حرمت خون خوردن، فانه یورث آکله الماء الاصفر، علت حرمتش را هم میفرمایند، چون سبب آب زرد میشود، و یبخر الفم، سبب بدبویی دهان میشود، و یمتن الریح، سبب بدبویی کل بدن میشود. علت دوم و سبب دوم از محرمات خوردن خمر است. روایتی داریم فرمود و الخمر تورث فساد القلب، خمر سبب فاسد شدن قلب است، و یسود الاسنان، سبب بیماری قلب می شود و فاسد و خراب شدن قلب، و یسود الاسنان، دندان ها را سیاه می کند، و یبخر الفم، سبب بدبویی دهان می شود، و یبعد من الله، از خداوند تبارک و تعالی دور میکند. اینا از محرمات بود، محرمات بود. و اما مکروهات، اسباب و عللی در روایات ما ذکر شده. یکی از این اسباب مسواک زدن در دستشویی بیت الخلا، مسواک زدن در دستشویی، مسواک زدن در بیت الخلا سبب بدبویی دهان می شود. روایتی داری مفهمد السواک فی الخلا، مسواک زدن در خلا در دستشویی، یورف البخر سبب بدبویی دهان می شود، بخر بدبویی دهان. این سبب اول. سبب دوم خوردن اشنان. اشنان یک پاکننده یه شوینده ای در قدیم ازش استفاده میشه، شاید اینه بشه تعمیمش داد به کل شوینده ها صابون، چون این سبب میشه، این شوینده های قوی سبب میشه که یه لایه این لایه محافظ دهان را از بین برود. دهان یه لایه ای داره اجازه نمیده چربی به دیواره دهان بچسبد، قضا به دیواره دهان بچسبد. ولی اگر کسی از صابون استفاده کرد و داخل دهان را باز صابون و حتی شوینده های دهان شویه امروزی اگر کسی استفاده کند، این لایه از بین میبرد. و این لایه اگر از بین رفت، عاد قضایی و عالود کننده به دیواره دهان میچسبد. و اینجا بفرمان اکل الاشنانی یبخر الفم، خوردن اشنان که یه جور صابونی است، یه جور شوینده است، در زمانهای قدیم بوده، رایج بوده، فقط خوردن او سبب بدبوی دهان می شود. سومین علت و سبب ماندن قضاها در لایه دندان هاست و خلال نکردن است. روایتی از پیامبر که می فرماید رحم الله المتخللین، رحمت خدا بر متخللین. قیل یا رسول الله و من متخللون، سوال شده که متخللین کیانن؟ پیامبر فرمود یتخللون من الطعام، از خلال استفاده میکنن بعد از غذا خوردن. فانه اذا بقی فی الفم، این غذا باقی مانده غذا اگر در دهان بماند تغییره، سبب میشه که دهان تغییر کند. یکی از تغییرهاش هم بوی دهان تغییر میکند. فآذ الملک ریحه، این بدبویش فرشتگان را اذیت میکند، چون فرشته میاد حرفای انسان را ضبط میکند، قرآن خوندن انسان، نماز خوندن انسان را ضبط میکند. کسی است که خلال نمیکند و دهانش بدبو می شود، این سبب اذیت فرشته و ملک می شود. تغییری که در این روایت آمده به معنای شامل تغییر بو و بدبوی دهان هم می شود و قرینش همین فآذل ملک، سبب اذیت ریحش، بوش سبب اذیت فرشته می شود. روایت دیگری داریم از پیامبر نه ولا جعفر ابن ابی طالب، پیامبر یه خلالی به جعفر ابن ابی طالب علیه السلام خلالی تقدیم کردن، او خلال دادن و فرمودن یا جعفر تخلل، ای جعفر خلال کن، فانه مصلحه للفم، این سبب صالح شدن دهان، او قال للفه برای لسه مفیده، برای دهان مفیده است و مجلبتن للرزق، روزی را هم زیاد می کند. در یه روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید که پیامبر ان رسول الله کان یتخلل، پیامبر همواره خلال می کردن. و هو یطیب الفم، سبب خوشبویی دهان می شود. یعنی اگر کسی خلال نکند، این سبب بدبویی دهان، دهان دیگه خوشبو نخواهد بود. علت وقتی منتفی شد، معلول هم منتفی می شود. در یه روایت دیگر می فهمد تخلل و خلال کنید، فانه یلقی الفم، دهان را پاک می کند. و مصلحتا للفه، برای لسه هم مفید است. پس اگر کسی خلال نکند، دهانش پاک نمی شود، پاک نخواهد بود. و دیگه یکی از اموری که بر اون مترتب میشه این است که این بدبو خواهد شد. چارمین علت این است که پاک نکردن داخل دهان در حدیث اربع ماه آمده است که وارد شده که المضمضات و الاستنشاق مزمزه کردن خوبه، مزمزه کنید استنشاق کنید. میفرمد المضمضات و الاستنشاق سنتان، این سنت پیامبر است. و طهور للفم، سبب پاکی دهان میشود، و الانف و بینی. خب پاکی دهان، دهان وقتی پاک میشه دیگه دهان بدبو نخواهد. میشه هم از بعضی پاک کننده ها شوینده ها استفاده کرد، مانند صوت در یه روایت فرمود اتخذوا فی اشنانکم الصوت، این روایت به دو شکل نقل شده، اتخذوا فی اشنانکم الصوت، اشنان یعنی شوینده، در شوینده خود صوت اضافه کنید. و نقل دیگر اتخذوا فی اسنانکم الصوت، این بهتره، در دندانها صد قرار دهید، تقلو فی اسنانکم صد، فانه یطیب الفم، این سبب می شود که دهان خوشبو شود. و یزید فی جماع، هم بستر شدن را زیاد می کند، جماع را زیاد می کند. پس دهان را یطیب الفم، خوشبو می کند، این خودش پاک کننده است. حالا روش استفاده یا با مسواک زدن با سواد هست، یا شستن دهان با سواد هست، یا مزمزه کردن با آب سواد هست، یا قرار دادن سواد روی دندان ها برای چند لحظه ای و مدت کوتاهی است. سواد خیلی مفیده، خیلی استفاده شده، سبب تقویت دندان هاست و سبب پاک شدن دندان هاست. البته قبلا عرض شد که اشنان خودش سبب بدبوی دهان می شود، نباید اشنان را وارد دهان کرد، نباید داخل دهان را با اشنان شست. عرض کردیم لایه محافظی وجود دارد که با شستن دهان با صابون با اشنان این لایه از بین می ره و سبب می شه که دهان بدبو بشه. خب روایتی هم نهی کرده، میفهم انما یغسل بالاشنان خارج الفم، با اشنان صرفا خارج دهان شسته میشه. فاما داخل الفم فلا یقبل الغمر، و اما داخل دهان جوری خدا این داخل دهان قرق کرده که چربی را قبول نمی کنه، چربی به او نمی چسبه، آلودگی قضا به او نمی چسبه، آلوده نمیشه. از این روایت بنده استفاده میکنم، از این روایت به روایت دیگر، اگر کسی دهانش را با صابون بشوره یا با اشنان بشوره با شوینده بشوره، این سبب بدبوی دهان میشه. چرا؟ چون اون لایه محافظش را از دست میداره، قضاها و چربیها به دهان میچسبه و بعد از اینکه اینا میچسبه سبب میمانه و متعفن میشه و سبب بدبوی دهان میشه. پس نباید داخل دهان را با صابون شست، این کار اشتباهی است، با اشنان با شوینده، ولی سود استثناست، سود این آسیب را نمیزنه. شستن داخل دهان، شستن دندان ها، مسواک زدن با سود، این برعکس سبب خوشبویی دهان است، تقویت لثه هاست و دندان هاست. این چهارمین علت و سبب بود. پنجمین علت و سبب مسواک نزدن است. کسی که مسواک نمیزند این سبب میشه که دهان بدبو میشه. در روایت وارد شده فی السواکی عشر خصال، مسواک زدن ده تا نفع دارد، ده تا منفعت دارد. یکی از این منافعش مطهرتون للفم، سبب پاکیزگی دهان است. این بحث به کلی تمام شد. بحث بعدی بحث افتادن سق دهان، این قسمت بالای دهن انتهاش، این قسمت نازک، این لایه نازک، این بعضی وقتا میفته جلوی قضا خوردن، میگیره قضا خوردن سخت میشه. اینجا علتش در اینجا ذکر شده، علتش این است که فهمد و من اراده لا تسقط اذنا، کسی که بخواهد دو گوشش نیفته. البته در برای اذنها حالا بحثی خواهیم کرد که آیا واقعا گوش اینجا مراده یا این تصحیح شده دندان اسنان او، کسی که بخواهد دندانهاش نیفتد و لحاته، لحات یعنی همه سق، همون انتهای سق، قسمت نازک، کسی که بخواهد سقش نیفتد، فلا یکل حلوان، غذای شیرین نخورد مگر اینکه بعد از اون با سرکه مزمزه کند، غرغره کند، حتی یتغرغره بعده بخل، غرغره کند، یعنی سرکه را به انتهای دهان ببرد و غرغره کند. والامر راجع به گوش علی یحل، نهای روایت به این شکل آمده، به این نقل افته، کسی که بقید دوتا گوشش نیفته، این که معشد خیلی معقول نیست و احتمال داره اینجا کلمه اسنانه بوده تصحیح شده، نویسنده یه اشتباه نوشتن اونا، احتمال داره چون سقوط و افتاده مال دندان است. این بحث دندان تموم شد. بحث بعدی بحث لسه است. خب لسه بهترین حالت این است که سفت باشه، حالا و سخت باشه، رنگش نه تیره باشه نه خیلی سفید باشه، رنگ صورتی، این بهترین حالت است. روایات ما هم بله می‌فرماید که به چیزهایی سبب میشه که لسه تقویت بشه، سخت بشه، سالم بشه، مانند سرکه، مانند پیاز، مانند مسواک زدن، مانند حنا بستن به سر و محاسن، این لسه را تقویت بکنن. خب حالا یه اموری هم روایت ذکر میکنه که این سبب سوس شدن لسه، یکی خلال نکردن است. روایتی از پیامبر داریم که میفرماید تخلل و خلال کنید، فانه مصلحت لسه و نواجز، سبب صالح شدن، سالم شدن لسه و دندان هاست. در یه روایت دیگه میفرماید تخلل و خلال کنید، فانه ینقل الفم، دهان را فاک میکند، و مصلحت لسه برای لسه هم مفیده، منفعت دارد. خیلی خوب، پس معلوم میشه که در لسه به طور طبیعی با خوردن قضا، با موندن باقی مونده قضا در لای دندان هاست خراب میشه، سوس میشه، فاسد میشه. برای اینکه لسه صالح بمونه، سالم بمونه، بفرماید باید خلال کنید. اگر خلال نکردید لسه فاسد میشه، در معرض فساد هست. این اول بود علت دوم. بله بله، خلال دیسته، خلال صادق هست، ولی عمل به نخ دندان یکی از مشکلاتش این است که بین دندان ها فاصله میندازه، عملا بین دندان ها فاصله میندازه و خیلی مانند خلال، چوب خلال تمیز نمی کنه. اونی که معروف است و مشهور است از پیامبران، از پیامبر، این است که با چوب خلال میکردن. خوبه این سنت پیامبر را رعایت کنیم به همین شکلی که پیامبر انجام میدادن. بله، خلال کردن بعد از قضا، اجازه ندن قضا بماند و فاسد شود و دندان را فاسد کند، هنوز تر و تازه سالم از لای دندان ها خارج بشه. این قضا در لای دندان اگر 48 ساعت بمونه تبدیل به جرم میشه، همون جرم دندان. یکی از علل و چیزهایی که نشده این است که زخم کردن لسه، باید کاری کنیم که لسه را زخم نشود، اگر زخم بشه این لسه فاسد میشه و خراب میشه. در مورد خلال برمایند که در باره خلال سفارش شده که به چیزهای سفارش شده، از جمله این است که فهمت سر خلال را بشکنید. بیدید خلال خودش یک گیاهیست به نام گیاه خلال، آنند مسواک عراق چوب یک گیاه است، یک گیاه خاص است. خلال هم همینجوره، یک گیاه خاص است، در خوزستان هست، در اطراف شهرهای خوزستان هست، یک چیزی، یک خلال طبیعی منتها نکه تیزی داره. امام سفارش میکنه میگه خلال هم حدی داره، حد حدودی داره. یکی از حدهاش و حدودش و شروطش این است که اون نکه تیزش را بشکن تا لسر زخم نکند. رجلات و فرمد ان تکسر رأسه، شرطش این است که اون نکه تیزش را بشکن لالا یدمی اللفه، تا سبب زخم شدن لسه نشود. پس معلوم میشه زخم کردن لسه خوب نیست و ضرر دارد. این بحث تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.